اما خوش آمدید. حالا ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 101.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان در این یک ساعت با شما ایم. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی زن را خواهید شنید و همچنان گزارش هایی داریم در مورد دیدار سناتور جان کری با مقامات پاکستانی. خواهید شنید که مقامات صحی در هرات از افزایش حوادث ترافیکی در این ولایت ابراز نگرانی کردند و گزارش های دیگر. اما حالا پیش از همه به این که تازه ترین خبرها را از منیژه دیبا بشنویم.
یک نظر سنجی نشان می دهد که نزدیک به 70% افغان ها کشته شدن اسامه بن لادن را خبر خوش برای افغانستان جنگ زده می دانند. نیروهای ایسف از کشته شدن 30 طالب در ولایت های کاپیسا و فاریاب خبر دادند. یک نظرسنجی نشان می دهد که نزدیک به 70% افغان ها کشته شدن اسامه بن لادن را خبر خوش برای افغانستان جنگ زده می دانند. شورای بین المللی امنیت و انکشاف گفته است این نظرسنجی در ولایت کندهار، پنجشیر، پوهنتون کابل و سه منطقه دیگر که از آن نام گرفته نشده صورت گرفته است. گفته شده که در جریان دو هفته با حدود 600 افغان در این مورد صحبت شده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که 68% مصاحبه شنوندگان از کشته شدن رهبر شبکه القاعده استقبال کردند. نیروهای ایسف از کشته شدن 25 طالب در ولایت فاریاب خبر دادند. ایسف با پخش خبرنامه گفته است این طالبان در جریان یک عملیات مشترک نیروهای بین المللی و افغان در ولسوالی قیصار کشته شدند. این عملیات 3 روز پیش در ولسوالی قیصار به هدف پاکسازی این ولسوالی از وجود طالبان راه اندازی شده بود. طالبان تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. و در یک خبر دیگر، نیروهای ایسف میگویند که روز گذشته در یک عملیات مشترک با نیروهای افغان 5 مخالف مسلح دولت را کشتند. ایسف با پخش خبرنامه میگوید که این 5 تن در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا کشته شدند. گزارش ها می رسانند که در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در اثر انفجار یک ماین شماری از غیر نظامیان کشته شدند. احمد زیاب دلزای سخنگوی ولی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که شام روز گذشته به اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی خوگیانی این ولایت دو فرد ملکی کشته شدند. با اساس یک خبر دیگر از ولایت ننگرهار، شام دیروز در ولسوالی خوگیانی این ولایت بر نیروهای خارجی تیراندازی صورت گرفت که در نتیجه آن 3 فرد ملکی زخمی شدند. و امروز مبادله برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل این گونه است: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 30 پول، 1 یورو 65 افغانی و 50 پول، 1 پوند استرلینگ 74 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 35 پول. ببخشید 35 پول. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. سناتور جان کری میگوید سران پاکستانی برای احیای روابط کشورشان با ایالات متحده آمریکا روی یک سلسله از اقدامات توافق کردند. وی در جریان دیدار از اسلام آباد این مطلب را در حال ابراز کرد که تنش‌ها میان آمریکا و پاکستان به خاطر عملیات آمریکا که در آن اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد کشته شد افزایش یافته است. جان کری رئیس روابط خارجی سنای آمریکا بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که به دنبال 12 ثور و افزایش تنش در روابط دو طرف از پاکستان دیدار می کند. در اعلامیه که سوی دفتر صدر اعظم پاکستان انتشار یافته از او نقل قول شده که پاکستان و آمریکا باید اعتماد را میان حکومت ها و نهادهایشان دوباره احیا کنند. مقامات امنیتی محلی در منطقه قبایلی پاکستان میگویند در یک حمله راکتی تیاره های بی پیلوت آمریکایی دیروز حداقل 9 مرد مسلح کشته شدند. اما برخی گزارش های دیگر حاکی از کشته شدن 7 تندرو مسلح در این حملاتند. مقامات پاکستانی گفتند در یک حمله راکتی که یک ساختمان را در نزدیکی سرحد افغانستان هدف قرار داد 6 فرد مسلح کشته شدند. این حمله در شهرک میرعلی در حدود 40 کیلومتری شرق میرانشاه مرکزی وزیرستان شمالی صورت گرفته است. آمریکا میگوید در حال بررسی گزارش سازمان ملل درباره تبادل تکنولوژی راکت‌های بالستیک بین ایران و کره شمالی است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک نشست خبری گفت این گزارش بر نگرانی آنان می‌افزاید. خبرگزاری رویترز به روز یکشنبه گزارش داد به سند محرمانه دست یافته است که بر مبنای آن کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند ایران و کره شمالی به طور غیر قانونی تکنولوژی راکت‌های بالستیک را با یکدیگر مبادله کردند. مقام‌های ایرانی دیروز بار دیگر مانع حرکت دومین کاروان دریایی همبستگی با مردم بحرین به سمت بحرین شدند و دو کشتی حامل 120 نفر به ایران بازگشتند. با گزارش پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان ایران، اعضای کاروان نامه‌های حمایت ایران از مردم بحرین را به خلیج فارس ریختند. مهدی اقراریان منشی عمومی جمعیت یاوران انقلاب اسلامی و خبرگزاری فارس گفته بود که مقصد اعضای این کاروان حرکت به سمت مرزهای بحرین و رساندن نامه‌ها و پیام‌های ملت ایران به دست ملت بحرین است. فرستادگان معمر القذافی رهبر لیبیا امروز در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو می‌کنند. با گزارش خبرگزاری اتارتاس، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ضمن اعلام این خبر ابراز امیدواری کرده است که با نمایندگان شورشیان نیز در آینده نزدیک گفتگو کند. هفته گذشته هیئتی از شورشیان لیبیایی به مسکو سفر کرده بود، اما به گفته آقای لاوروف سفر آنان تنها اهداف فنی و مهندسی داشته است. یک قاضی شهر نیویورک دیروز گفت دومینیک استراوس کان در اتهام تلاش برای تجاوز جنسی و سایر اتهامات باید تا جلسه استماعی بعدی محکمه در زندان بماند. قاضی ملیسا جکسون گفته است او باید در توقیف بماند به خاطر که در صورت رهایی احتمال فرارش وجود دارد. استراوس کان روز شنبه به حمله بر خدمه یک هتل مجلل در منهاتن متهم شده است. محاون سارنوال جان مکنال از قاضی خواست تا ضمانت استراوس کان را نپذیرد. وکلای مدافع استراوس کان گفتند موکلشان ارتکاب هر نوع جرم را رد می کند و برای سارنوالان پیشنهاد $1,000,000 پول نقد را به عنوان ضمانت کردند. و خبر آخرین که وزرای مالی اتحادیه اروپا برای حمایت از بودجه پرتغال قرضه بالغ به 78 میلیارد یورو را تصویب کردند. این وزرا در یک بیانیه که در بروکسل انتشار یافته گفتند یک سوم حصه این کمک از سوی کشورهای صاحب چالش یورو و سه حصه دیگر آن از صندوقی که توسط بودجه اتحادیه اروپا حمایت می شود صورت می گیرد. تشکر از اینکه خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید. در جریان برنامه مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
بله، باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 11:08 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه هدف مسافرت سناتور جان کری به پاکستان چیست از زبان خودش بشنویم.
هدف آمدن من به اینجا عذرخواهی در مورد عملیاتی که به نظر من به ضد تروریسم صورت گرفتن نمی باشد. هدف آمدن من به اینجا این است که چطور ما می توانیم این رابطه دو جانبه را دوباره تقویت ببخشیم.
نگرانی مقام های صحی از افزایش حوادث ترافیکی در هرات.
حدود 45% تردیدات یا ضرباتی که داریم ناشی از حوادث ترافیکی است که در مجموع مجرمین ترافیکی تشکیل میده.
پروژه های استخراج گاز در شبرغان مردم چه میگویند؟
حال ما نمیفهم که 25 چای گاز فعال شده. متاسفانه ما در قریه میرویش بینه در پروژه میرویش بینه ما اصلا اش بوی گاز تا بال ما احساس نمیکنیم.
و در برنامه هفتگی زن،
برخوردی که وجود داره بسیار کم حساب کردن سر زن است که از سطح ریاست پوهنتون کابل شروع میشه تا سطح خود ریاست های فاکولتا میرسه.
با رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که پیشتر گفتیم جان کری سناتور آمریکایی گفته است که ایالات متحده به خاطر انجام عملیات در پاکستان که اسامه بن لادن در آن کشته شد از این کشور عذرخواهی نمی‌کند. کری دیروز با مقامات ارشد ملکی و نظامی پاکستان ملاقات کرد. او همچنان از سفر وزیر خارجه آمریکا در آینده نزدیک به پاکستان خبر داد. بیشتر از فرشته نگار خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنوید.
سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی صنایع ایالات متحده آمریکا گفته است اگرچه روابط بین کشورش و پاکستان در مراحل اساس قرار دارد، اما هر دو کشور باید در از بین بردن مشکلات موجود هرچه بیشتر سعی نمایند. وی که شام دوشنبه بعد از ملاقات با مقامات عالی رتبه پاکستان در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد سخن می گفت، افزود که هدف سفرش به پاکستان معذرت خواستن در مورد واقعه مرگ اسامه نه، بلکه تقویت بخشیدن روابط جانب بین و از بین بردن مشکلات اخیر میان این دو کشور می باشد.
My goal in coming here is not to apologize for what I consider to be.
وی می گوید هدف آمدن من به اینجا عذرخواهی در مورد عملیاتی که به نظر من به ضد تروریسم صورت گرفتن نمی باشد. هدف آمدن من به اینجا این است که چطور ما می توانیم این روابط دو جانبه را دوباره تقویت ببخشیم و دوباره همکاری های مشترک خود را ادامه بدهیم. و خوشحالم که ملاقات های امروزی یک بار دیگر سلسله دیالوگ را میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان باز نمود. وی همچنان افزود اسامه کسی نبود که به خاطر آن ارتباطات دیرینه میان پاکستان و ایالات متحده آمریکا تیره شود. وی اسامه را تروریست جهانی و مسئول قتل ده ها هزار انسان به شمول پاکستانی ها خواند. وی در وظیفه‌ای همکاری پاکستان و آمریکا را در جنگ علیه تروریسم مهم خوانده و افزود کرد دو کشور با دشمن مشترک که تروریسم می باشد روبرواند. وی در طی صحبت‌هایش به عناصر اشاره کرد که برای از بین بردن آنها ایالات متحده آمریکا به حمایت و همکاری پاکستان نیازمند می باشد. وی افزود کشته شدن اسامه در داخل خاک پاکستان تشویش‌های زیاده را به بار آورده. این مربوط به پاکستانی‌ها می باشد که یک کشوری که مرکز تروریسم باشد می خواهند یا یک کشور پر از
Ultimately, the Pakistani people will decide what kind of country Pakistan becomes.
وی میگوید یقیناً این را مردم پاکستان تصمیم خواهند گرفت که آیا کشورشان پناهگاه محفوظ به افرادگراها خواهد بود یا یک کشور دموکراتیک که در جنگ علیه تروریسم اثر خواهد داشت. ایالات متحده آمریکا حاضر به همکاری با پاکستان در بدل مفادات مشترک این دو کشور میباشد. جان کری در جواب اعتراضات دولت پاکستان که چرا در رابطه با عملیات دوم می با آنها مشوره صورت نگرفته بود و عملیات یک طرفه از سوی آمریکا اجرا شده بود گفت، سبب عملیات یک طرفه بی باوری بالای پاکستان نه، بلکه اساس بودن موضوع و تحفظ عساکری که در این عملیات شرکت داشتن بود. سناتور جان کری در پهلوی تقویت بخشیدن ارتباطات میان هر دو کشور سعی کرد تا اعتراضات اخیر دولت و مردم پاکستان را دور نماید. این در حال است که وی به روز جمعه طی یک کنفرانس مطبوعاتی که در شهر مزار شریف افغانستان داشت گفته بود که کشته شدن اسامه در داخل خاک پاکستان سوالات زیاده را به میان آورده و پاکستان باید در جوابدهی این سوالات از صداقت کار بگیرد. سناتور جان کری در حال به پاکستان سفر نموده که صدر اعظم پاکستان به روز پنج شنبه به یکی از رسانه‌های خارجی گفته بود که روابط میان ادارات استخباراتی آیسای و سی‌آی‌ای به کلی قطع گردیده است. سفر کری در انگام به پاکستان صورت گرفت که دولت این کشور بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در شهر ابتاباد با فشارهای زیاده از سوی احزاب مخالف سیاسی روبرو می باشد. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
در تحول دیگر در همین مورد داریم که رئیس روابط خارجی مجلس صنایع آمریکا جان کری یک فهرست از خواسته های ایالات متحده آمریکا را به مقامات نظامی پاکستان در جریان دیدارش از این کشور تسلیم داده است. بیشتر از قادر حبیب بشنوید.
با وجود هشدار پاکستان، طیاره های بی پیلوت آمریکایی روز دوشنبه در منطقه وزیرستان شمالی که پناهگاه طالبان افغانی دانسته می شود دو حمله راکتی را انجام داد که در آن حداقل 7 تن رو مسلح کشته شدند.
با مزد در مورد تحول حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا همونطور که پیشتر گفتیم جان کری سناتور آمریکایی در پاکستان با مقامات نظامی این کشور ملاقات کرد و فهرست از تقاضاهای ایالات متحده آمریکا را به این مقامات تسلیم داد که حالا بیشتر در این مورد در این گزارش از قادر حبیب بشنوید.
یک مقام پاکستانی گفته است سناتور جان کری یک فهرست مشخصی از تقاضاهای مربوط به شکهای آمریکا در ارتباط به مخفیگاه‌های افراد مسلح را به لوی دریستیز اردوی پاکستان تسلیم کرده است. مقامات آمریکایی به دنبال کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در 12 ثور در شهر ابتاباد پاکستان فشارها بر این کشور را افزایش دادند. اما به اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس همچنین به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها با آگاهی از خطر خرابی بیش از حد روابط با پاکستان تلاش میکنند که توازن خشم خود را حفظ کنند. همکاری پاکستان برای پایان جنگ افغانستان حیاتی تلقی می شود. یک مقام پاکستانی به اسوشیتد پرس گفت جان کری رئیس روابط خارجی مجلس سنای آمریکا به دنبال آن که وارد پاکستان شد به زودی برای ملاقات با جنرال اشفاق کیانی رفت و فهرست از تقاضاهای آمریکا را به او تحویل داد. این مقام که نخواست نامش افشا شود به خاطر حساسیت موضوع از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. رئیس روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در حالی از پاکستان دیدن میکند که اعضای کانگرس خواهان غور مجدد روی میلیاردها دلار کمک مالی به پاکستانند که این کمک ها با تلاش های خود جان کری تامین شده است. جان کری گفت وای صحبت های سازنده با مقامات پاکستانی داشته، اما روی نگرانی های آمریکا از بابت حضور رهبر القاعده و مخفیگاه های تندروان مسلح در این کشور تاکید کرده است. وای که پیش از این از عواقب روابط مختل میان آمریکا و پاکستان هشدار داده است، روز دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت به حمایت رئیس جمهور باراک اوباما به این کشور آمده است تا راهی را برای ایجاد اعتماد میان دو کشور دریابد. جان کری بلندترین مقام آمریکایی است که به دنبال کشته شدن بن لادن در خاک پاکستان و تیره شدن روابط دو کشور از اسلام آباد دیدن میکند. در این حال ایالات متحده آمریکا گفته است که هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده به هدف گفتگوهای استراتژیک از پاکستان دیدن میکند، اما تا هنوز تاریخ برای این دیدار وی تعیین نشده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت خانم کلینتون در نظر دارد که برای یک بحث عمیق استراتژیک به پاکستان برود. وی علاوه کرد وزیر خارجه ایالات متحده هنگام سفر خواهد کرد که این مباحثات را در یک سیاق درست و آمادگی درست انجام دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک نظرسنجی عمومی نشان می‌دهد که بیشتر از 67% مردان افغان می‌گویند مرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده برای این کشور جنگ زده یک خبر خوب است. تا لحظات دیگر موضوع تحلیلی داریم بر اساس خبرگزاری فرانسه، اما حالا می‌پردازیم به تحولات امنیتی در پاکستان. طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی با وجود هشدار پارلمان پاکستان یک بار دیگر تندروان مسلح را در وزیرستان مورد حمله قرار دادند که در آن 7 تندرو مسلح کشته شدند، اما برخی از گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 9 افراطی مسلح مظنون در این حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی اند. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از قادر حبیب بشنویم.
با وجود هشدار پاکستان، طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی روز دوشنبه در منطقه وزیرستان شمالی که پناهگاه طالبان افغانی دانسته می‌شود، دو حمله راکتی را انجام داد که در آن حداقل 7 تندرو مسلح کشته شدند. هر دو حمله در شهرک میرعلی در 40 کیلومتری وزیرستان شمالی میرانشاه صورت گرفته که در آن افراد مسلح وابسته به طالبان و القاعده مستقر هستند. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از مقامات گزارش می‌دهد که طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی یک ساختمان مربوط به تندروان مسلح را هدف دو راکت قرار دادند و لحظات بعدتر یک طیاره بی پیلوت دیگر در نزدیکی این ساختمان یک موتر را هدف دو راکت قرار داد. یک مقام امنیتی در میرانشاه به فرانس پرس گفته است حداقل 7 تندرو مسلح در این دو حمله کشته شدند و موترشان نیز کاملا از بین رفته است. یک مقام دیگر در پشاور نیز رقم تلفات را در حملات طیاره‌های بی پیلوت تایید کرده است. تا کنون روشن نیست که هدف این حمله کدام تندرو مسلح سرشناس بوده یا نه، اما یک مقام استخباراتی که نخواست نامش افشا شود در میرانشاه به فرانس پرس گفته است هویت این افراد را به درستی نمی‌دانند، اما برایشان اطلاع رسیده کسانی که در داخل ساختمان کشته شدند خارجی بودند. این پنجمین و ششمین حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی بعد از کشته شدن رهبر القاعده در 12 مای ثور در شهر ابتابات است. این حملات همزمان با سفر جان کری رئیس روابط خارجی مجلس سنای آمریکا به پاکستان صورت می‌گیرد. روز شنبه پارلمان پاکستان حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی و بدون اطلاع پاکستان حمله کماندوهای آمریکایی بر مجتمعی را که در آن بن لادن کشته شد محکوم کرد. پارلمان پاکستان در جلسه غیر علنی خود که در آن جنرالان ارشد اردو نیز حضور داشتند یک قطعنامه را تصویب کرد که در آن خواهان پایان دادن به حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی شد و هشدار داد اگر این حملات توقف نیابد حکومت پاکستان باید در مورد عبور کاروان‌های اکمالات ناتو از خاک این کشور تجدید نظر کند. اعضای پارلمان پاکستان گفتند که حملات طیاره‌های بی پیلوت در خاک این کشور برای آنها قابل قبول نیست.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو، ولایت با ولایت. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی زن را خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما همونطور که بیشتر گفتیم یک نظرسنجی عمومی نشان میده که بیشتر از 67% مردان افغان میگویند مرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده برای این کشور یک خبر خوب است، اما نظر آنها در مورد آینده این شبکه تروریستی متفاوت است. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس را که نتایج سروی شورای بین المللی برای امنیت و توسعه در آن به نشر رسیده را تقدیم میکند.
دستگیری و مرگ اسامه بن لادن مغز متفکر شبکه القاعده انگیزه اصلی حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان بوده و مرگ وی انگیزه را برای خروج سری نیروهای خارجی بعد از 10 سال جنگ در افغانستان به میان آورده است. شورای بین المللی برای امنیت و توسعه یا ICOS در این نظرپرسی با 600 مرد افغان در ولایت نارام قندهار، ولایت نسبتا آرام پنجشیر، پوانتون کابل و 3 موقع دیگر در ظرف 2 هفته مصاحبه های را انجام داد. این نظرپرسی میگوید 68% مصاحبه کنندگان از مرگ اسامه بن لادن استقبال کردند. یک مرد 19 ساله از ولایت پنجشیر به شورای بین المللی و توسعه گفت از آن جایی که اسامه بن لادن احمد شاه مسعود را به قتل رساند من خرسندم که او کشته شد. علاوه بر آن این سروی شورای بین المللی برای امنیت و توسعه برخی نظریات مخالف را نیز برملا ساخت. در این سروی 71% مصاحبه کنندگان در مرجع هلمند مرکز جنگجویان طالبان مرگ بن لادن را خبر خوب توصیف نکرد، اما در مورد این سوال که آیا مرگ بن لادن از همپاشی این گروه خواهد بود، نظریات همه با دو بخش مساوی تقسیم شدند. نورین مکدونالد رئیس و آمر گروه تحقیق کنندگان در شورای بین المللی برای امنیت و توسعه گفت که عملیات نظامی برعکس در قلب و ذهن آنان که در جنوب با گروه های تحقیق کنندگان این شورا مصاحبه کردند تاثیر منفی داشته است. نورین مکدونالد افزود در مجموع نتایج نشان داد که از مرگ بن لادن استقبال خوب صورت گرفت، به این مفهوم که کشته شدن بن لادن یک گام مثبت برای استراتژی انتقال مسئولیت‌های جامعه جهانی به شمار می‌رود. بر اساس نتایج یک سروی قبلی شورای بین المللی برای امنیت و توسعه، پلان تحویل‌دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان مورد استقبال اکثریت افغانان قرار گرفته است. علاوه‌تن در این نظرپرسی 60% پاسخ دهندگان در جنوب و 80% در شمال از پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان حمایت کردند.
فکر نو با جوانان.
آزموده را میگن آزمودن خطاست. اگر نیروهای جامعه بین المللی و حضور فعال سیاسی و اقتصادی نظامیشان از افغانستان برچیده شود، شما بدتر از روزگار 1991 در افغانستان خواب دیده که شما.
باید یک موقف مشخص در مقابل دولت پاکستان داشته باشد. بالاخره پاکستان دوست دشمن.
روزهای جمعه در ساعت 11 و روزهای دوشنبه در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل منتظرتان هستیم. بله و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. اما حالا مقامات صحی در هرات از افزایش حوادث ترافیکی در این ولایت ابراز نگرانی کردند. آنان میگویند که مریضان که با ضربه های شدید مغزی و شفاخانه ها منتقل می شوند. مسئولان بخش ترافیک هرات چه کردند؟ مردم در این مورد چه نظر دارند؟ همه در این گزارش از ستوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی در هرات.
ولایت هرات با داشتن مرز مشترک و بنادر مهم تجارتی با کشورهای ایران و ترکمنستان روزانه شاهد ورود ده‌ها اراده موتر و موترسایکل می باشد که عدم کنترل این وسایط باعث افزایش حادثات ترافیکی در این ولایت شده است. دکتر برکت الله محمدی مسئول بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات و رادیو آزادی گفت طبق آماری که در سال 1389 صورت گرفته، روزانه بین 19 تا 20 واقعه ترافیکی در این شفاخانه ثبت رسیده. وی گفت 45% حادثات ترافیکی در این ولایت از آغاز سال تا کنون افزایش یافته که 65% مجروحین حادثات ترافیکی ضربات مغزی دیدند. مسئول بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات میگوید بیشتر این حوادث در روزهای رخصتی که مردم به سمت مناطق تفریحی ولایت هرات میروند صورت میگیرد. وی دلیل عمده افزایش حادثات ترافیکی را به احتیاطی درایوران به خصوص موتورسیکل سواران و عدم آگاهی از قوانین و مقررات ترافیکی عنوان نموده میگوید در صورتی که مسئولین زیرب تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ نکنند، نه تنها این حادثات کاهش نخواهد یافت بلکه روز به روز بیشتر خواهند شد. آقای محمدی میگوید بیشتر قربانیان این رویداد جوانان و نوجوانان را تشکیل میدهند.
در مجموع حدود 45% تردیدات یا ضرباتی که داریم ناشی از حوادث ترافیکی است که در مجموع مجروحین ترافیکی تشکیل میده و از جمله 45% مجروحینی که ما داریم فیصدی از اینا حدود 65% از اینا مجروحین هم که اینا ضربات مغزی هم دارن. البته اکثریت از اینا جوان ها و به خصوص موتورسیکل سوار ها و موتورهای تیز رفتار در ایام ملجات در روزهای رخصتی سال زیادتر در داخل شهر اتفاق میفته.
عبدالخالق کاتیبی یک تن از باشندگان ولسوالی غوریان در حالی که در شفاخانه بستر بود در مورد مجروح شدن خود و مادرش چنین گفت:
جای مسجد جمعه باستانی غوریان به پای میوادم به خونه خو همراه مادر می هر دو تمام تصادف کردم به ماشین زد. مادر همه کلیه مثل کمی استخونه ای بشکستش از ما پامش گستم از موتر بده اشاره نزده یک خلاف می آده دو دولت هم دیگه باید به فکر این ترافیکی و بی اینا بشده.
شمار دیگر از شهروندان هرات عملکرد ضعیف مسئولین مدیریت ترافیک را از عوامل اساسی افزایش این نوع رخدادها می دانند. آنها گفتند بیشتر حادثات ترافیکی از سوی موتورسایکل سواران صورت می گیرد و اگر موظفین ترافیک در نظارت و کنترل توجه بیشتر ننمایند این حوادث روز به روز افزایش می یابد.
خواستم از برادران و جوانان امینه که رانندگی خور خوب سعی رانندگی کنم دست خور ببرم توجه کنم که بی‌احتیاطی نکنم.
همانطور که ما می‌بینیم در سطح شهر و ولسوالی‌ها حادثات ترافیکی افزایش یافته، خصوصا در روزهای جمعه که مردم به ملجات میرن و تزرفتاری و اینا زیاد شده و علل هم فکر کنم عدم آگاهی دریورا از قانون ترافیک میباشه و من من حیث یک شهروند از مدیر جدید ترافیک ولایت هرات خواهشمندم که تدابیر جدی روی بگیره تا حادثات ترافیکی در این ولایت کاهش دهد.
سمونوال امان الله میهنیار مدیر ترافیک هرات از افزایش حوادث ترافیکی اظهار نگرانی نموده با آزادی گفت 50% از کسانی که در حوادث ترافیکی جان خود را از دست میدهند عدم استفاده از کلاه ایمنی در هنگام موتورسیکل سواری و نبستن کمربند در هنگام موتررانی است. میهنیار گفت طرح را تحت نام شورای عالی ترافیک با همکاری مقام ولایت روی دست گرفتند که 22 نهاد دولتی در آن شامل میباشد.
بهمگان واضح و ایداست که مسئله ترافیک در افغانستان یکی از مسائل بسیار حاد پیچیده و بغرنجه، طوری که شاید در دنیا یگانه کشوری باشه که ما همزمان در دنیا ترافیک دو سیستم اشترینگ قابل استفاده متاسفانه که امور گوناگونی دست به دست هم میده تا آمار حادثات ترافیکی متاسفانه بالا برده که از جمله میتونیم فعال بودن دون اشترینگ در جنان ترافیک اعلام کنیم و در این حال عدم آگاهی مردم از قانون و قواعد ترافیکی است که در سطح جاده متاسفانه حادثات به بار میاره. عدم استفاده از کلاه ایمنی به موتورسیکل سوارها که متاسفانه آمار خطرهای ترافیکی را بالا برده، همچنین نبستن کمربند ایمنی.
آگاهان امور عدم رعایت مقررات ترافیکی، تیزرانی درایوران، تراکم نفوذ شهر هرات، نبود سرک‌های استاندارد و عدم کنترل موتورران‌های وسایل نقلیه از جانب ارگان‌های زیربط را باعث افزایش حادثات ترافیکی در ولایت هرات عنوان می‌کنند. آنها به این باورند تا زمانی که موتورران‌ها قوانین و مقررات را مراعات نکنند، حوادث ترافیکی در این ولایت کاهش نخواهد یافت.
گزارش بود از توری کریمی، خبرنگار رادیو آزادی در هرات. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی زن را به شما داریم و همچنان مرور داریم بر مطالب چاپ شده در روزنامه های کابل و همچنان روزنامه های جهان را مرور خواهیم کرد. اما حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است و بیاییم که فشرده تازه ترین خبرها را یک بار دیگر از منیژه دیوا بشنویم.
یک نظرسنجی نشان می دهد که نزدیک به 70% افغان ها کشته شدن اسامه بن لادن را خبر خوش برای افغانستان می دانند. نیروهای ایساف از کشته شدن 25 طالب در ولایت فاریاب خبر دادند. گزارش ها می رسانند که در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در اثر انفجار یک ماین دو غیر نظامی کشته شدند. سناتور جان کری می گوید سران پاکستانی برای احیای روابط کشورشان با ایالات متحده امریکا روی یک سلسله از اقدامات توافق کردند. مقامات امنیتی محلی در منطقه قبایلی پاکستان می گویند در حمله راکتی تیاره های بی پیلوت امریکایی دیروز حداقل 9 مرد مسلح کشته شدند. امریکا می گوید در حال بررسی گزارش سازمان ملل درباره تبادل تکنولوژی راکت های بالیستیک بین ایران و کره شمالی است. مقام های ایرانی دیروز بار دیگر مانع حرکت دومین کاروان دریایی همبستگی با مردم بحرین به سمت بحرین شدند. و فرستادگان معمر القذافی رهبر لیبیا امروز در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو می کنند.
باز هم خوش آمدید. فابریکه کود و برق مزار شریف که به علت کمرسیدن گاز شبرغان برای 10 روز متوقف شده بود، با فعال شدن یک چاه گازی در شبرغان دوباره به فعالیت آغاز کرده است. در این مورد عالم رحمانیار گزارش دارد که تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا بیاین که از احمد جعفر احمدی بشنویم که در روزنامه های چاپ کابل چه گپ هاست.
سفر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده امریکا به افغانستان و پاکستان و اهداف این سفر امروز هم در بیشتر روزنامه های چاپ کابل انعکاس یافته است. ویسا به اظهارات اخیر جان کری اشاره کرده که گفته است تلاش های صلح در افغانستان گنگ است و از آن تعریف وجود ندارد. به نوشته روزنامه اینچنین سخنان در واقع بر اظهارات آنده از حلقات در افغانستان مهر تایید می‌گذارد که مخالف پروسه صلح اند. ویسا نوشته است افغانان به اثبات خواهند رساند که آوردن صلح در افغانستان یگانه آرمان و نیازشان است و برای به دست آوردن این آرمان آمادند هر نوع قربانی بدهند. خدمتگار را هم مرور کردیم و در یک مطلب از این روزنامه که روی سفر جان کری به پاکستان متمرکز است، به مقام‌های پاکستانی هشدار داده شده که اگر پرسش‌های آمریکایی‌ها در مورد کشته شدن اسامه بن لادن را پاسخ ندهند و تقاضاهای آنان را نپذیرند، میزان کمک 3 میلیارد دلاری با پاکستان کاهش خواهد یافت. روزنامه نوشته است رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا بعضی اسناد را با خود به پاکستان برده تا به مقام‌های آن کشور نشان بدهد که اسامه در ابتابات چه می کرد و با نظامیان پاکستان تا چه حد در تماس بوده است. به نوشته خدمتگار در نهایت مقام‌های ایالات متحده امریکا از پاکستان می خواهند تا رهبران طالبان و شبکه حقانی را به آنان بسپارد. روزنامه هواد هم به اهداف سفر جان کری به پاکستان نظر افگنده و گفته است وی می خواهد روابط متشنج میان امریکا و پاکستان را بهبود بخشد. روزنامه نوشته است هدف دیگر آقای کری به پاکستان این است تا میان رهبران افغانستان و پاکستان در خصوص مبارزه با تروریسم در منطقه تحرک و هماهنگی تازه را به میان بیاورد. به نوشته روزنامه این چیز است که در حال حاضر منطقه و به خصوص افغانستان و پاکستان به آن نیاز دارند.
و حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های جهان.
در اکثر روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی باز هم کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده و اثرات آن بر پاکستان و افغانستان در سرخط‌ها و مقاله‌ها به چشم می‌خورند. روزنامه بریتانیایی گاردین با عنوان ما باید وقت خود را در افغانستان ضایع نسازیم مقاله ای را نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده، پس از عملیات بالای محل اقامت اسامه بن لادن که به کشته شدن وی انجامید و با فروکش کردن شور و خوشی ها، اکثر سیاستمداران از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستند تا نیروهای این کشور را پیش از تاریخ تعیین شده یعنی سال 2014 میلادی از افغانستان خارج کنند. گاردین می نویسد اسامه بن لادن بالاخره کشته شد، اما سوال در اینجاست که آیا این ماموریت مکمل شد؟ پس از این رویداد حملات تیاره های بی پیلوت بدون توقف ادامه یافت و رهبران و مقامات ارشد نظامی پاکستان مانند متحدین بی وفا سرزنش شدند. روزنامه می نویسد اگر از افغان ها پرسیده شود که آیا نیروهای بین المللی برای آنها صلح و امنیت را آوردند، پاسخ اکثر آنها دل سرد کننده است. در یک سروی که اخیراً در ولایت هلمند صورت گرفته، حدود 60% شرکت کننده ها گفتند که افزایش و یا عدم افزایش نیروهای ناتو نتوانسته تا زندگی آنها را حفاظت کند. اکثر شرکت کننده های این سروی از ایجاد یک پلیسی حمایت می کنند و 64% هم گفتند که حالا وقت آن فرا رسیده تا با طالبان مذاکره صورت گیرد. گاردین در ادامه می نویسد اگر ناتو به زودی از افغانستان خارج شود، سرخم کردن، فشار و هم رشوت به سیاستمداران پاکستانی به پایان می رسد. به نوشته روزنامه، اگر فشارهای خارجی بالای اسلام آباد کاهش یابد، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که همسرش شکار خشونت افراد مسلح شد، باید مسئولیت امور کشور خود را به عهده گیرد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم مقاله‌ای را در مورد پاکستان نشر کرده که در آغاز آن می‌نویسد موجودیت محل اقامت اسامه بن لادن در نزدیک اکادمی نظامی پاکستان سوالات جدی را در مورد بی‌کفایتی اردو و استخبارات این کشور به میان آورده است. به این ترتیب توجه‌ها یک بار دیگر به ضعف دولت پاکستان جلب شده است. به نوشته روزنامه اکنون فشارها از سوی جوامع مدنی و احزاب مخالف خیلی ها افزایش یافته تا در مورد حمله بر اسامه بن لادن یک کمیسیون ایجاد شود و در آن مورد تحقیق کند. همچنان یکی از درخواست ها اقدام علیه کسان است که در نتیجه سهو آنها نیروهای آمریکایی داخل پاکستان شده و این حمله را انجام دادند. نیویورک تایمز همچنان نوشته است واشنگتن نمیتواند تا روابط نظامی را از روابط سیاسی با پاکستان جدا سازد. به نوشته روزنامه، آمریکا برای خروج درست نیروهایش به همکاری پاکستان نیاز دارد و برای اینکه باراک اوباما برای پیروزی در انتخابات آینده آمریکا مطمئن شود، اداره او نیاز دارد که خود را از شر این جنگ نجات بدهد.
تا لحظات دیگر برنامه هفتگی زن را خواهید شنید. اما حالا فابریکه کد و برق مزار شریف که به علت کم رسیدن گاز شبرغان برای 10 روز متوقف شده بود، با فعال شدن یک چاه گاز در شبرغان دوباره به فعالیت آغاز کرده. مسئولان تصدی افغان گاز شبرغان میگویند که این چاه در ساحه شکرک شهر شبرغان در 6 ماه گذشته پاککاری شده و دیروز قابل استفاده شد. گفته می شود که 100,000 متر مکعب گاز این چاه به فابریکه کد و برق مزار شریف انتقال داده شده و یک بخش دیگر آن در اختیار مردم شبرغان قرار داده شده. اما مردم از این وضعیت ناراضی اند و می گویند که پروژه های استخراج گاز موثر نیستند. در این گزارش عالم رحمانیار بیشتر بشنوید.
چاه‌های گازی شبرغان که قبلاً توسط انجینیران روسی در زمان روسا با موادی به نام بریت بسته شده بود، انجینیران افغان با استفاده از ماشین سیمنتاژ این مواد را برداشته و بعد از تعیین فشار گاز توسط پایپلاین به مناطق مشخص انتقال داده‌اند. انجینیر عبدالحمید معاون فنی ریاست تصدی افغان گاز شبرغان گفت که پروژه استخراج گاز از چاه‌های موجود در شهر شبرغان می‌تواند نخست این شهر را از ناحیه گازرسانی و تمدید شبکه برق زیر پوشش گیرد.
ما خواستیم یک چند حلقه چاره از سر فعال بسازیم، سرازنو کار بکنیم، فعال بسازیم و مقدار گازی که استخراج میشه بتونیم مشکلات کد و برق از این ناحیه گازشان را تامین بکنیم و مشکلات کوره برق را رفع بسازیم. و عملا ما کار را آغاز کردیم. اول قدم اول چای نمبر 14 یتیمتاق و تعقیب از چای نمبر 20 یتیمتاق و در این اواخر چای نمبر 2 شکرک عملا فعال شد. با یک دبت لازم که ما تقاضا داشتیم به دست آمد و عملا جانب فابریکات کودبرق صادر کردیم که مشکلات کودبرق از نایه کمرسی گاز فعلا مرفوع گردید.
اما شماری از مردم جوزجان میگویند اگر مسئولین ریاست تصدی افغان گاز شبرغان دلسوزانه از منابع گازی در شهر شبرغان استفاده کند، مشکلات کمرسی گاز در شهر شبرغان به کلی رفع می شود. یک باشنده شهر شبرغان در این مورد گفت: چهار اطراف ما را معادن گاز گرفته. با آن هم تجار ما گاز وارداتی کشورهای خارجی را کیلوی 60 افغانی بالای ما به فروش می رسانند.
بله، اسم محمد نبی است، یکی از باشندگان شهر شبرغان. در شهر شبرغان تقریبا چهار چای گاز فعال بود که تمام شهر شبرغان از گاز بخی اضافگی میکرد. اما حال ما نمیفهم که 25 چای گاز فعال شده. متاسفانه ما در قریه میرویس بینه، در پروژه میرویس بینه، ما اصلا هیچ بوی گاز تابال ما احساس نمیکنیم. در ضمنش یک کیلو گاز در شهر شبرغان از ترکمنستان میاد تقریبا 60 افغانی است، در حالی که در اطراف شهر شبرغان منبع گاز است در شهر شبرغان. ما نمیفهم که چرا مسئولین توجه نمیکنند.
در این باره انجینیر عبدالحمید معاون فنی ریاست تصدی افغان گاز شبرغان میگوید درست است در جوزجان منابع گازی زیاد موجود است، مگر ما هم در عرصه گازدهی با فامیل ها مشکلاتی داریم.
ما چایی که تحت برابردار سپردیم گازش شیرین بود و این صرف به خاطر ذرات پاوریکات کودبرق مزار شرک بود. ما تنها از چای نمبر 2 شکرک یک مقدار گاز به احاله توضیح کردیم، ولی مقدار بیشتر از اینکه از سیال قچه ما استخراج کردیم صرف ذرات کودبرق ما در نظر گرفتیم. مشکلات از نور در قدم اول مرفوع کردیم و این چایی که در حلقه چایی که در نظر داریم در سال جاری ترمیم بکنیم، اقدام بکنیم به ترمیم از اینا، او به ضرورت همشهریان شهر شبرغان و استوالی خوجادکو و آقچه ما میتونیم از این طرق بر از اینا اگر به موفق شدیم گاز توزیع بکنیم.
موضوع کمرسی گاز با فامیل ها از مدت ها به این سو وجود داشته. مسئولین علت آن را تخریب چاه های گازدار می دانند. بر اساس معلومات مسئولین ریاست تصدی افغان گاز، در اطراف شهر شبرغان 144 چاه گازی وجود دارد که از جمله این چاه ها 25 حلقه آن فعال بوده که از آن گاز استخراج می شود و در یک شبانه روز 350,000 متر مکعب گاز با فابریکات کودبرق مزار شریف و حدود 50,000 متر مکعب گاز دیگر با شهر شبرغان جهت استفاده مردم استخراج می گردد که از آن بیش از 2,000 خانواده استفاده می نمایند. با آن هم تعداد زیادی از باشندگان شهر آقچه، شبرغان و ولسوالی های همجوار این ولایت از نبود گاز طبیعی شکایت دارند.
گزارش بود از عالم رحمانی یار. حالا ساعت 11:42 دقیقه به وقت افغانستان است و طبق وعده بیاین که این برنامه هفتگی رو با هم بشنویم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم که روزهای خوشی داشته باشید. در این برنامه زن و زندگی درباره اشتراک استادان زن در پوهنتون‌های افغانستان، مشکلات و دستاوردهای آنها در عرصه تحصیلات عالی بحث می‌کنیم.
برخوردی که وجود داره بسیار کم حساب کردن سر زنها است که از سطح ریاست پوهنتون کابل شروع میشه تا سطح خود ریاست‌های فاکولته میرسه.
فشرده چند خبر کوتاهی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است در آخر برنامه تقدیم می‌گردد. با ما باشید. پوهنتون کابل اولین و بزرگترین مؤسسه تحصیلات عالی در افغانستان می باشد که در سال 1325 هجری شمسی تأسیس شده که قدامت 65 ساله دارد. پوهنتون کابل یگانه مؤسسه تحصیلات عالی است که راجستر یونسکو می باشد و دیپلم آن از اعتبار بین المللی برخوردار می باشد و در رشته های مهم در آن تدریس می گردد. اما این پوهنتون نتوانسته است در سالهای اخیر به مقدار چشمگیری محصل جذب کند. به همین دلیل علاوه بر پوهنتون های دولتی، شمار زیادی از پوهنتون های خصوصی تحصیلات عالی در کابل و برخی ولایات این کشور به فعالیت آغاز کردند. در پوهنتون‌های افغانستان در پهلوی شماری از استادان مرد به تعداد 456 تن از استادان زن مصروف تدریس می باشند. گزارشی را در مورد کار و فعالیت این استادان زن در پوهنتون‌های افغانستان تهیه کردم که فوزی نوری آن را تقدیم می کند.
اساس و بنیاد تحصیلات عالی در افغانستان با تأسیس فاکولته طب در سال 1311 هجری شمسی گذاشته شد. سپس فاکولته حقوق و علوم سیاسی و بعد از آن پوهنځی زبان و ادبیات به حیث سومین مؤسسه تحصیلات عالی این کشور تأسیس شد. از چند سال به این سو شمار از پوهنتون‌های خصوصی نیز در کنار پوهنتون‌های دولتی افغانستان شروع به فعالیت کردند. اکنون 456 تن از استادان زن از رتبه پوهیالی تا پوهاند و با تعداد 5 تن آنها با سویه دکتری مصروف تدریس در پوهنتون‌های افغانستانند. گفته می شود یکی از اولین استادان زن در پوهنتون کابل کبرا نورزی بود که در فاکولته طب کابل تدریس می کرد. زرغونه زیور استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل از جمله استادان است که بر رشته زبان ادبیات دکتری دارد. وی که اکنون 60 ساله است در سال 1355 هجری شمسی مدرک دکتری خود را از روسیه به دست آورده است. خانم زیور می گوید علاوه بر پوهنتون کابل در پوهنتون های ننگرهار و پشاور نیز مصروف کار و تدریس می باشد.
د ډیر له سو 55 کال نامون چې تحصیل دوره ختم شو د ډاکټر امه واغستله افغانستان درغلو په هغه وخت نه ما په پانتون کې
من زمانه کې در سال 1355 تحصیلات خود را در روسیه تکمیل کرده و سند دکتری خود را از آنجا به دست آوردم. از همان وقت تا اکنون در پوهنتون کابل تدریس می کنم و در سال 1357 شامل کادر علمی پوهنتون کابل شدم. از شروع تدریس تا حال با کدام مشکل جدی مواجه نشدیم و اکنون که در سن 60 سالگی قرار دارم بسیار خود را با انرژی فکر می کنم که نه تنها در پوهنتون کابل بلکه برای محصلان پوهنتون ننگرهار هم تدریس می کنم و همچنان با یکی از پوهنتون های پشاور نیز همکاری دارم.
پیخور پوهنتون که هم همکاری لرم در غیظه در دکترا تیزیسون مدرزی
وی افزود هیچ تفاوت میان استادان زن و مرد در ساحه تدریس وجود ندارد. اما پوهنیار شهلا فرید استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفت با اینکه استادان زن می توانند مانند بیشتر استادان مرد تدریس نمایند ولی مشکلات وجود دارد که استادان زن نمی توانند آن طوری که لازم است پیشرفت کنند. وی می گوید
و سطح تحصیل در افغانستان به سطح لسانس است. مثلا استادای به سن ما اگر بخواهند بر بیرو به ماستری بره که سن قید است که از 35 سال بالا را برنامه ماستری در خارج نمیپذیره و در داخل افغانستان هم همونطور که در جریان جنگ ها فرار و مغز ها صورت گرفته شرایط نبوده و این شرایط مقیدتر بوده بر زن ها. اکثر استادای زن در پوهنتون کابل لسان های خارجی را نتونستن به وجه فرا بگیرن که از استفاده کنن برای آموختن یا هم برای تدریس. یعنی یک برخوردی که وجود داره بسیار کم حساب کردن سر زن ها است که از سطح ریاست پوهنتون کابل شروع میشه تا سطح خود ریاست های فاکولته ها میرسه که مثلا اگر در ریاست پوهنتون کابل یک بست اداری که یک استاد باید به اون مصروف باشه مطرح شوه که از معاونین پوهنتون است ریاست فاکولته گرفته تا معاونیت ها هرگز یک زن مطرح نیست با وجودی که استادای مردا هم مشکلات خود دارن.
خانم فرید علاوه کرد استادان زن بدون مشکل می توانند در کادر علمی جذب گردند اما به زن حق دادن نمی شود تا آنها از برنامه ها و بورس های تحصیلی داخل و خارج این کشور مستفید شوند. همیرا حقمل رئیس پوهنځی حقوق پوهنتون خصوصی تابش با تایید این گونه معضلات استادان زن ادعا دارد که انوز هم مردها نمی خواهند که زنان نقش بارز را در ساحه تحصیلات عالی ایفا نمایند.
در بسیاری از فاکولته ها تبعیضات و تعصبات مختلف قومی، لسانی، سمتی و جنسی حاکم هست که هنوز مردا نمیخواهند که مون نقش و رول را که یک زن در جامعه میتونه بازی کنه او را بپذیره. و از طرف دیگه مانع ایجاد میکنه در راه پیشرفت و ترقی زن به خاطر از اینکه اونا از این حراس دارن که ما بادا اینمی خانمه که امروز همه قدر فعال است یا کار میکنه فردا مو جای از این از پیشش بگیره. خشونت هایی هست که در مقابل زنان متاسفانه در ادارات دولتی و غیر دولتی که در جامعه ما اعمال میشه، عوامل از حاکمیت مردسالاری، عدم حاکمیت قانون، ترجیح روابط بعض ضوابط، عدم شایسته سالاری، نظام مصلحتی هست، فسادی هست که موجود هست و مرجعی وجود نداره که به اونجا مراجعه شوه و مشکل مطرح شوه و مشکل حل شوه.
سارا سادات یکی از استادان جوان پوهنتون کابل از مشکل دیگری که شماری از استادان جوان با آن مواجه است یاد کرده گفت: برخی بی‌باوری های مسئولان پوهنتون ها و محصلان باعث شده است تا زنان نتوانند سویه های علمی و تحصیلیشان را بلند ببرند. وی می گوید:
استادای نو که بسند میرن و مقابل شاگردای استاد میشن، اونا تصور دارن که شاید اینا نو فارغ شده سویشان برابر سوی ما باشه، اما به نظر ما استادایی که جوان هستن اونا بهتر میتونن به شاگردا تدریس بکنن. اونا با تکنولوژی نو آشنا هستن، میتونن معلومات نو چیزی که در جهان میگذره اونا رو بگیرن و با مسلین شریک بسازن. اما استادایی که بسیار مدت هستن که استاد هستن، اول حوصله‌مندی ندارن که مطالعات نو رو فرا بگیرن و یا هم با تکنولوژی نه اونا آشنا نیستن، نمیتونن که معلومات بیشتر را کسب کنن. اونا فعلا به تقاعد هستن، اما به خاطر کمبود استادا اونا هم تقاعد خود را دوباره تمدید میسازن.
در اینجا نظریات تعداد از محصلان را درباره تدریس استادان زن و مرد بشنوید که کدام یکی از استادان میتوانند با شکل بهتر معلومات را برایشان انتقال دهند.
اسم وزیر محمد، یکن از محصلین 15 ژورنال است. به نظر ما اگر صحیح آکادمیک بسنجیم فرق نمی کنه که استاد زن باشه یا مرد باشه، هدف کل شاگردا به این است که اونا یک چیز بیاموزه، چی زن باشه چی مرد، مهم هم علمیت است و اخلاق است و مسئله برسانه.
فرزان احمدی هستم، فارغ التحصیل پنجره روانشناسی و علوم تربیتی پنتون کابل. شرایطی که برای مردها آزادتر بوده، سفر داشتن به خارج از کشور یا حتی دوره جنگ، اونها انقدر دستشون مثل خرما بسته نبوده، تونستن تا حدی برسانن خوده. اما استادی از طبقه اونوس انقدر مشکلات و شرایط کشور ما پیچیده هستش که مجال وقت گذاشتن به می ارتقای ظرفیتشون نداره، یا اینکه درست منیجمنت نمیشه، درست مدیریت نمیشه که اینا بر سن ما داریم استادایی را که صرف به خاطر موقف اجتماعی که یک استاد دانشگاه در سطح جامعه داره روی آورده به مسلک استادی و تدریس، نه به این که واقعا هدف و عشقش باشه که به جوانان یک چیز را بیاموزه و یک راهی را باز بکنه که اونا ترقی بکنن.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که امکانات و سهولت‌های بیشتر را برای ارتقای ظرفیت استادان زن مد نظر گرفتند. عبدالعظیم نوربخش، رئیس نشرات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در این باره توضیح می‌دهد.
فعلا ما 3100 تن استاد در 26 نهاد تحصیلی خود در سراسر کشور داریم. در این بسویه‌های لیسانس، ماستر و دکتر تحصیلات عالی خود پیش می‌برند. ما از طبقه اناس خود بسویه دکتر در پوانتونو مؤسسات تحصیلات عالی ما فعلا روفه تدریس هستند. تعداد زیادی از جوانان ما بر کشورهای مختلف جهان، هم از ذکور و همیناس به کشورهای مختلف جهان غیر تحصیلات میرن. برای انتخاب کادر یک رقابت آزاد وجود داره که و اولویت بیشتر برای خانم های داده میشه که اونا به سوی ماستر و دکتر باشه. خوشبختانه ما ایتو دپارتمنت را در مرکز و در ولایات یا پانتونای بزرگ خود سراغ نداریم که در اونجا از طبقه اناس وجود نداشته باشه، و در آموزش های کوتاه مدت و دراز مدتی که وجود داره بیشتر سهمی که وجود داره بر خواهرای ما.
با گفته آقای نوربخش، اکنون تعدادی از زنان مصروف فراگیری دوره ماستریشان در رشته زبان ادبیات، ساینس و شرعیات پوهنتون کابل می باشند. اما شماری از استادان زن به خاطر رسیدگی بیشتر به مشکلاتشان پیشنهاد تأسیس یک اتحادیه استادان زن را در پوهنتون کابل می کنند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به چند خبر و رویدادات مهمی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری پژواک، در هفته‌ای که گذشت تفاهم‌نامه 24 پروژه به خاطر بهتر شدن زندگی زنان از سوی مقام ولایت میدان وردگ و برنامه انکشافی ایالات متحده آمریکا در آن ولایت امضا شد. در این پروژه مسائل کاهش خشونت علیه زنان، صنایع دستی، قالین بافی، خیاطی و پروسس میوه شامل می باشد. این پروژه با مصرف 241,000 دلار آمریکایی تأسیس شده است. قرار یک خبری دیگر به روز چهارشنبه یک پروژه دیگر به خاطر کاریابی 1,000 زن بی‌بضاعت در ولایت جوزجان تأسیس شد. با گفته نجیب قریشی رئیس امور زنان ولایت جوزجان، این پروژه ها شامل فرم مرغداری، مالداری، خیاطی، گلدوزی، چرمدوزی، تاریسی، سوادآموزی، فیلمبرداری، آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر و اداره می باشد. در نظر است تا پروژه های مشابه در سایر نقاط افغانستان به خاطر خودکفایی زنان راه اندازی شود. بنابر گزارش آژانس خبری باختر، در دور نهایی مسابقات والیبال دختران شهر کابل که هفته قبل آغاز شده بود، تیم سرمیاشت برنده این مسابقات و تیم صوفی و تعلیم و تربیت در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. محمد یونس پوپلزی رئیس فدراسیون والیبال گفت در ختم این مسابقات 16 تن برتر به تیم ملی و 14 تن به تیم جوانان انتخاب شدند. و آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که بر روز سه‌شنبه گذشته یک باغ زنانه در شهر چاریکار ولایت پروان افتتاح شد. حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان افغانستان حین افتتاح این باغ گفت این باغ علاوه بر اینجا که مکان مناسب برای تفریح زنان است، محل مطمئن برای فروش صنایع دستی زنان آن ولایت نیز می‌باشد. با گفته خانم غزنفر این باغ در سایه 5 لیب زمین با مصرف 250,000 دلار آمریکایی از بودجه آن وزارت در ظرف یک سال اعمال شده است. سرپرست وزارت امور زنان افزود وزارت امور زنان 3 میلیون دلار را به خاطر ایجاد باغ‌های زنانه در تعداد دیگر از ولایات این کشور اختصاص داده است.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.